بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 4. و تعجب ذلک به مناسبات آخر، مثل ان الالویت تبعد عنها الابعاد الاربعه و هی تسدیس و تربیع و تسلیس و المقابله و سفلیین لا یبعدان عنها الا اقل هذه الابعاد و هو تسدیس. بس در ترتیب افلاک نهگانه داشتیم. بیان شد که سه تا از این افلاک روی شمسند و فاصله شون با زمین بیش از فاصله شمس با زمینه، و سه تا دیگر زیر شمسند و فاصله شون با زمین کمتر از فاصله شمسه. اما گفتیم که این تعیینی که ما کردیم تعیین استحسانی است، در اون سه تایی که فوق شمسند یقین داریم، یقین داریم زحل فوق هم است، بعد مشتری است، بعد مریخه و همچنین بعد از مریخ خورشیده. در اون ستای پایین هم که زیر خورشید قرار دادیم، قرارشون دادیم، در باره ماه یقین داریم که زیر هم است. شبهه ما و ابهامی که برای ما هست در زهره و عطارده، که نمیدونیم اینها زیر خورشیدن یا روی خورشیدن، یا به قول بعضی ها یکیشون روی خورشیده یکیشون زیر خورشیده. سه تا قول در مسئله است. این سه تا احتماله. یک احتمال اینه که هر دو روی خورشید باشن، یک احتمال اینه که هر دو زیر خورشید باشن، و احتمالی هم داده شده که خورشید بین این دوتا باشه. و بعضی ها با محاسباتشون گفتن ما در بین فلک زهره و عطارد خلأ دیدیم، اون خلأ باید جای خورشید باشه، بنابراین خورشید باید بین هم باشه. از راه محاسبه رسیدند که در چغمینی این مطلب رو نقش کرده، در شرح چغمینی این مطلب نقش شده. حالا مراجعه میکنید، آدرس هم دیروز دارد. این بحثی بود که ما تا دیروز بحثش کرده بودیم. حالا ایشون میخواد بفرمد که دو تا معید هم ما در این مسئله داریم. یک معید اتفاقاتی است که برای علویه و سفلیه میفتد، که از اون اتفاقات میتونیم آنچه را که به استحسان بیان کردیم تأیید کنیم. یکی هم مشاهداتی است که برای بعضی ها اتفاق افتاده، هم از اون اتفاقاتی که خود اون افلاک دارند میتونیم کشف کنیم و استحسانی رو که گفتیم تأیید کنیم، هم از طریق مشاهداتی که برای بعضی ها اتفاق افتاده. اما اتفاقاتی که برای خود این کواکب میفته، کواکب علویه غیر از مقارنه با خورشید چهار تا حالت دیگر هم با خورشید دارند. مقارنه عبارت بود از این که با خورشید در یک بُعد، بلکه در یک درجه از یک بُعد جمع بشند. مثلا همونطور که قبلا مثال زدیم، این کوکب در درجه 15 حمل باشه، خورشید هم در درجه 15 حمل باشه، هر دو در یک درجه و در یک برج. در این صورت گفته میشه کوکب در حال قرانه. و قبلا هم گفتیم در غیر قمر به جای قران احتراق میگیم، اما در قمر قران میگیم، اجتماع میگیم. در حال اجتماع بقیه کواکب رویت نمیشن، چون کوچیکن چون نور خورشید غرق میشه وقتی در حال قرانه، لذا بهشون گفتیم در حال احتراق. قمرشون بزرگه، غرق نمیشه چون نور خورشید. در حال مقارنه هم باید دیده بشه، البته دیده نمیشه به خاطر اینکه پشتش به سمت زمینه. در حال مقارنه حالت محاق داره، اون طرف تاریکش به سمت زمینه. و الا اگر این مسئله نبود، به خاطر کوچیکی اینکنی نبود که رویت نشه به خاطر کوچیکی، بلکه رویت میشد چون کوچیک نبود، بزرگ بود. خب حالا مقارنه رو کنار بذاریم، اما چهار حالت دیگر برای علویه هست. یکی تسلیسه، یکی تربیع، سوم تسلیس و چهارم مقابله. این چهار تا حالت برای کواکب نسبت به خورشید هست. استفسیه این کار نداریم، عطارد و زهره بعدا بیان میکنیم چه وضعی دارن. ستایی که بالاتر از خورشیدن، یعنی زحل و مشتری و مریخ، این ستا چهار حالت غیر از مقارنه، چهار حالت با خورشید دارن. یکی تسلیسه، تسلیس یعنی فاصله شون با خورشید سدس منطقه البروجه. منطقه البروج 12 برج داره، فاصله خورشید با این کواکب گاهی به اندازه سدس 12 برج، یعنی 1/6 12 که میشه 2، فاصله شون گاهی به اندازه سدسه، یعنی 2 برج بین خورشید و این کوکب فاصله است که میشه 60 درجه. در چنین حال گفته میشود کوکب در حال تسلیس است که فاصلهش با خورشید 1/6 منطقه البروج، یعنی 2 برج، یا به حساب یعنی 60 درجه. گاهی کوکب در حال تربیعه، یعنی فاصلهش با خورشید ربع منطقه البروجه. ربع منطقه البروج میشود 3، چون 12 رو تقسیم بر 4 بکنید میشه 3، یعنی بین این کوکب و خورشید 3 درجه، 3 برج فاصله است، یا بفرمایید 90 درجه فاصله است. گفته میشود که کوکب در حال تربیع است. سومین حالت تسلیسه، تسلیس یعنی فاصله کوکب با خورشید سلس منطقه البروجه. منطقه البروج 12 است، سلسش میشه 4، پس فاصله بین کوکب و خورشید در حالت تسلیس 4 برجه، یعنی 120 درجه. گاهی کوکب در حال مقابله است. مقابله یعنی اگر خورشید در برجی واقع است، این کوکب در برج مقابل اون برج واقع شده، و به عبارت دیگر بین خورشید و اون کوکب نصف منطقه البروج که 6 برج فاصله است. بین کوکب و اون شمس 6 برج فاصله است، یا 180 درجه. پس مقابله فاصله 6 برج، تسلیس فاصله 4 برج، تربیع فاصله 3 برج و تسلیس فاصله 2 برج. از این 4 حالتی که برای علویه نسبت به خورشید هست، ما کشف میکنیم که اینها گاهی به خورشید نزدیک میشن، گاهی به خورشید دور میشن. چون گاهی میبینید 2 برج فاصله داره، خب نزدیک شده. گاهی 6 برج فاصله داره، خب دور شده. گاهی هم بین اونها فاصله داره. پس این علویه اینطور نیست که به خورشید همیشه نزدیک باشن و از خورشید زیاد دور نشن، بلکه گاهی زیاد هم دور میشن. از اینجا چشم میکنیم هم این مطلب رو که از خورشید قابلن زیاد دور بشن و قابلن کم دور بشن، هم چشم میکنیم که فوق خورشیدن. چون فلکشون بزرگه، باید فوق خورشید باشه که فلکشون بزرگ باشه بتونن فاصله شون زیاد کنن. البته به بزرگی فلک کاری نداره، ولی خب ما همینطوری داریم میگیم. اما اون دوتای دیگه که سفریه این هستن، زهره و عطارد، اینها رو ایشون میفرماید که فقط میتونن تسلیس داشته باشن، فاصله شون با خورشید زیاد نیست، فاصله شون با خورشید حد اکثر دو برجه، دیگه بیشتر نمیتونه بشه. اونا تربیع و تسلیس و مقابله ندارن، مقارنه دارن، ولی مقارنه رو ما اصلا حساب نکردیم، در علویه هم حساب نکردیم. در علویه 4 تا رو حساب کردیم، تسلیس و تربیع و تسلیس و مقابله. در سفریه از این 4 تا میگیم یکیش هست که تسلیسه. نه سفریه فقط یک حالت دارن، سفریه 2 حالت دارن، هم تسلیس رو دارن هم مقارنه رو دارن. منتها مقارنه رو ما حساب نکردیم، نه در علویه نه در سفریه. خب این تمام شد. در مورد علویه و سفلیه این بحث کردیم و روشن شد که رابطه شون با خورشید چگونه است. اما قمر، قمر همه حالاتی رو که علویه دارن با خورشید داره، با اینکه نزدیک به زمینه مثل علویه دور نیست، ولی با وجود این همه حالات رو داره. اما حالاتی که پیدا میکند، این حالاتی که پیدا میکند الان نسق آخر است، یعنی این حالاتش به نحو دیگری است غیر از حالاتی که برای اون علویه به وجود میامد. علویه هم همین حالات رو دارند، قمر هم همین حالات رو داره، منتها قمر از طریق دیگر و الان نسق آخر. چه قمر رو باید بعدا توضیح بدم که چگونه اتفاق میفته. بحث درباره این حالاتی که برای قمر هست تقریبا حالا کامل نگیم، نزدیک به کامل در اشارات فصل سیوم از نمت ششم آمده و ما اونجا توضیح دادیم، با شکل توضیح دادیم. اینجا دیگه حواله میدیم به اونجا، اینجا دیگه توضیح کامل نمیدم. هر کی توضیح کاملشو میخواد به همون فصل که عرض کردم، یعنی فصل سی مقاله شیش اشارات رجوع کنه، اونجا توضیح داده شده که در چه حالتی قمر در حال اوجه، در چه حالتی در حال حضیزه. گفتیم دو تا اوج داره، دو تا حضیز داره، توضیحاتش رو اونجا گفتیم. در یک اوج در حال مقابله است، در یک اوج در حال مقارنه است، در دو حضیز هم در حال تربیعه، یکی تربیع اول یکی تربیع ثانی، که این هم شکلش گفته شده، چه کشیده شده، هم اصل مطلب بیان شده، هم چرا این اتفاق میفته توضیح داده شده. اونجا کامل گفته شده، باید اونجا مراجعه شد. پس برای قمر هم تربیع هست، مقارنه هست، مقابله هست، تسلیس و تسلیس هم هست. اگرچه تسلیس و تسلیس رو ما در اینجا مطرح نمی کنیم، فقط تربیع اول و تربیع دوم رو مطرح کردیم و مقارنه و مقابله رو، ولی تسلیس و تسلیس هم برای قمر هست. صفحه 271 سطر 4. و تو اکد و زالک، زالک رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یعنی مشاران الهش رو یکی از دو جور تعیین میکنیم. تو اکد و ذالک به مناسبات اخر. ذالک یعنی کونهما تحت شمس استحسانت، اینطور بوده، دو تا خط قبل داشتیم، فحکمو به کونهما تحت شمس استحسانت. این ذالک رو اشاره میگیریم به این کون، تو اکد و کونهما تحت شمس به مناسبات اخر. میتونیم ذالک اشاره بگیریم به عدم بعد عن شمس، که از عبارت هما لا یبعدان عن شمس کثیرن آمده بود، در این عبارت آمده بود، از این عبارت هم میده میشه. سه خط قبل از تو اکد و ذالک داریم، هما لا یبعدان عن شمس کثیرن. این ذالک رو میتونیم اشاره بگیریم به عدم بعد، هم میتونیم اشاره بگیریم به کون ما تحت شمس، هم میتونیم اشاره بگیریم به عدم بود.
عدم بود ما عن شمس؟
بله، عدم بود این دو، یعنی زهره و عطارد عن شمس. البته ظاهر امر نشون میده که اشاره به کونه. و تو اکد و ذالک به مناسبات دیگر. با مناسبات دیگری ما میتوانیم ثابت کنیم که زهره و عطارد زیر شمسند، مثل اینکه علویه یعنی اون ستایی که بالای خورشیدن، یعنی مشتری و زحل و مریخ، تب و دعن ها یعنی ان شمس دور میشوند، الابعاد الاربعه به چهار نه دور شدن، و اون ابعاد اربعه تسدیس و تربیع و تسدیس و مقابل است، در حالی که سفلیین یه لا یبعدان انها یعنی ان شمس الا اقل هذه الابعاد که تسدیس است. سفلیه میتواند از خورشید به اندازه دو بعد فاصله پیدا کند، یعنی تسدیس داشته باشد. بله؟ نه، ابعاد تب و دوانها الابعاد الاربعه، چهار تا فاصله، چهار نوع فاصله. بله، حالا یا مفعول مطلق که بعیده چون مفعول مطلق باید مصدر باشه، یا تمیز مثلا بعید مفعول مطلق باشه، اگر چه ابعاد مستر نه ابعاد، وقت ابعاد اربعه، آخه اگه مستر باشیم ابعاد مفرد اربعه برای چی گفته؟ چرا مهندس رو گفته؟ ابعاد خوبه. عبارت مرحوم لاهیجی اینطوره که فاصله بین زهره و عطارد و شمس، یعنی بین هر یک از زهره و عطارد و شمس، فاصله حد اکثر تسدیسه، یا از تسدیس بالاتر نداره، ولی یه مقداری دقیق‌تر اگر فکر کنیم از تسدیس هم پایین‌تره. درست ملحقش میکنیم به تسدیس، ولی از تسدیس پایین‌تره. در شرح تذکره خفی عبارتش اینه، تذکره مال خواجه است، شرحش اون که درسی بوده مال خفیه، چون شرحهای زیادی بر تذکره نوشته شده. در شرح تذکره خفی اینطور میگه، هما حوال شمس دائمن، قید دائمن رو توجه کنیم، هما حوال شمس دائمن اقل من برجه، کلمه اقل هم دقت کنیم، اقل من برجه، فاصله شون با خورشید کمتر از دو برجه، یعنی کمتر از تسدیس دارن. در شغمینی عبارت عربی شو من ننمیشتم، در شرح شغمینی عبارت فارسی رو دارم، یعنی ترجمه شدم، عطارد از خورشید 27 درجه دور میشه و زهره 47 درجه، پس هیچ کدام به اندازه دو برج دور نمی شوند. این ترجمه اونیست که تو شرح چغمینی آمده. قاضی زاده در شرح چغمینی عبارتی داره که من ترجمه شرح بله. اون وقت مرحوم لاهیجی میگه اقل هذه الابعاد رو که تسدیس است پیدا میکنند این دو تا صفی، ظاهرا ملحق به تسدیس کرده ایشون، ولا همه اون افراد گفتن که فاصله اقل من برجینه.
شاید
فاصله
رو
شما تسلیس
کنید،
شما حقه به تسلیس کرد. گفتم دیگه درجات هم گفتم 27 تا 47. ول قمر یکون له، یعنی للقمر، مها یعنی با شمس، یکون للقمر با شمس جمعی اتصالات، جمعی اتصالات رو با شمس داره، یعنی هم مقارنه داره که فعلا مطرحش نکردیم، همین ابعاد اربعه رو داره، یعنی تسدیس و تربیع و تسلیس و مقابله، همه این اتصالات و ارتباطات رو با شمس رو داره. ایزن یعنی مثل اون علویه، همونطور که علویه این ارتباطات رو دارند، این اتصالات رو دارند، قمر همین اتصالات رو داره. لکن الان نسق آخر و هو انه قمر در مقابل خورشید قرار میگیرد که 6 برج با خورشید فاصله پیدا میکنه. در مقارنه با خورشید هم میشه که یعنی در یک برج و یک درجه با خورشید جمع میشه. تربیع هم داره که بین او و خورشید 3 برج فاصله میشه. این حالات برای قمر هست، البته تسلیس و تسدیس هم داره که ما در اینجا متعهش نشد. در وقتی که مقابله پیدا میکنه یا مقارنه پیدا میکنه در اوجه، در وقتی تربیع پیدا میکنه در حضیزه، دوبارم در دورهی که بین دور زمین میزنه دوبار تربیع داره، همونطور که دوبار اوج داره دوبارم تربیع داره. مثلا فرض کن صفحه ساعتی رو، خورشید رو در ساعت 12 قرار بدید، اون محل اتصال دوتا عقربه رو فکر کنید زمینه، این 12 عددی هم که نوشته فکر کنید 12 برج هست، منطقه البروج رو 12 برج هست، خورشید رو مقابل عدد 12 قرار بدید، ما هم که بین خورشید و زمینه، اگر در عدد اگر مقابل 12 شد حالت مقارنه است، اگر خورشید در 12 مقابل 12 بود و ماه در عدد 3 بود یا عدد 9 بود تربیعه، یعنی 3 برج فاصله دارن با هم، منتها در ساعت 3 میشه تربیع اول، در ساعت 9 میشه تربیع دوم. اگر ماه در مقابل ساعت 6 بود که 6 برج با خورشید فاصله داشت، میشود حالت مقابله. البته تسدیس هم روشن شد، اگر ماه در عدد 2 بود میشه تسدیس، اگر ماه در عدد 4 بود میشه تسلیس. یا در عدد 8 بود بازم میشه تسلیس، اگر در عدد 10 بود میشه تسلیس. وقتی که ماه در حال مقابله و مقارنه است، در اوج حامل واقع می شود. حامل عبارت از فلک خارج المرکزه که تدویر قمر رو حل می کنه. تدویر فلکی بود که قمر درش قرار داشت. کامل فلک خارج المرکزی است که تدویر قمر رو هم میکنه، به همین جهت هم میگن حامل. اون وقت این قمر دو بار در طول گردشش دور زمین، در هر گردشش در دور زمین دو بار در اوج این حامل میاد، دو بارم در حضیض این حامل میاد. در وقتی که تروی پیدا میکنه در حضیض قرار میگیره، حضیض مقابل اوجه، و در وقتی که مقابله و مقارنه پیدا میکنه در اوج قرار میگیره. حالا چطوری میشه؟ به طور کامل در همون فصل 3 و 96 من توضیح دادم، حتما مراجعه بشه. با شکل و تشکیلات همه گفته شده و اینکه اوج چطور حرکت میکند و چطور مقابلش حضیض میشود، چطور قمر وقتی حرکت کرد وارد اوج میشه، همه محاسباتش هم شده. انشالله اونجا مراجعه بکنید، مسئله حل میشه. احتیاجی نیست من در اینجا توضیح بدم، چون اونجا گفته. و هو انه، اون نسق دیگر این است که ماه در حال مقابله داشتنش، مقابل خورشید بودنش و در حال مقارن خورشید بودنش، این ماه یکون و فی اوج حامله، در اوج حامل خودش خواهد بود، و در تربیعی که نسبت به خورشید دارد این ماه در حضیض حاملش خواهد بود، که دو تربیع داره و دو تا حضیض، دو اوج داره، یکی در حال مقابله یکی در حال مقارنه. و الا ذالک، ذالک یعنی چی؟ الا ذالک اشار المصنف تفسیرا، ذالک به سه چیز اشاره داره، به مجموع سه چیز. یکی ان الالویه تبعد عنها الابعاد الاربعه، یک. دو و سفلیین لا یبعد عنها الا اقل لحاظه الابعاد. سه و القمر یکون له معها جمعی الاتصالات. ذالک به این سه مطلب اشاره داره، و به عبارت جامع ذالک اشاره دارد به ارتباط این شش تا کوکب با شمس، اشاره کرده به ارتباط این شش کوکب با شمس. مصنف در تذکره حیث قال از سته مربوطتون علیها، هر شش فلک مربوط به شمسند، اتصال به شمس دارند، آویزان به شمس شدند، که شمس گویا در وسط قرار گرفته و سه تا از این شش تا این طرفش هستن، سه تا دیگر این طرفش هستن. منتها الالویه به وجه اتصال و ارتباط الویه به خورشید به وجهی است که توضیح دادیم به یکی از اون ابعاد چارگان است، و سفلیان به وجه اون دو تا سفلی که زهره و عطاردن به نحو دیگری ارتباط دارن، و القمر به وجه آخر، قمر به نحوه دیگر ارتباط داره، که به طور مختصر ابن سینا همین تفصیل ما رو به طور مختصر خواجه همین تفصیل ما رو در تذکیر آورده. این علاقه رزالج خوب سرخط مثلا نوشته میشه، یعنی از طریقی فهمیدند علمای نجوم که این ستا بالا اون دوتا و به علاوه قمر پایینند، از اموری فهمیدند که این امور عبارت بود از اتصالاتی که این کواکب با خورشید داشتند. الی غیر ذلک، یعنی راه دیگم هست، که راه محاسبه است. خود مرحوم لاهیجی در پاورقی اشاره کرده به این راه محاسبه، و عبارتی آورده که این عبارت قاضی زاده در شرح چغمی نیست، این عبارتیشون آورده. تو گفته حسابی هم که کردن بنا گذاشتن بر همین وضعی که ما الان توضیح دادیم، محاسبشون تمام دارن. خب حالا این مهم نیست. و به ما ذکره و شیخ عطف بر به مناسبات آخره، تو اکد و زالک به مناسبات آخر و به ما ذکره و شیخ. گفتیم این ترتیبی که ما به این افلاک گفتیم، یا این که سفلیین زیر شمسند، این رو تأیید میکنیم به دو چیز. یکی به اتفاقاتی که بین خود این کواکب میفته که عبارت بود از این ابعاد، دیگر به مشاهداتی که بعضی ها براشون اتفاق افتاده. مشاهداتی که اتفاق افتاده، یکی مشاهده خود ابن سیناست و بعض من تقدمه، که میگن ما زهره رو مانند یک خال روی خورشید دیدیم. اگر زهره روی خورشید بود، بالای خورشید بود و فاصلش از زمین دورتر از خورشید بود، ما نمیتونستیم زهره رو روی خورشید ببینیم، روی بچه خورشید ببینیم، در حالی که ما این زهره رو روی بچه خورشید دیدیم. این نشون میده که زهره زیر خورشید بوده، که وقتی خواسته رد بشه به صورت یک خال روی خورشید دیده شده. بعضی ها فوق این رو ادعا کردن، گفتن ما زهره و عطارد هر دو رو به صورت دوتا خال روی صورت خورشید و بچه خورشید دیدیم، و این نشون میده که هر دو سیاره زیر خورشید هست نه روی خورشید. بیجندی در حاشیه شرح تقویمی همون صفحه 21 این داستان رو نقل میکنه از ابن باجه اندلوسی، که ایشون میگه یک روز صبح روی بام منزلم بودم که خورشید طلوع کرد، دیدم دوتا خال روی خورشیده، چون در وقتی طلوع خورشید خیلی چشم آزار نمیده، تقریبا حالت سرخ بیرون میاد، هنوز نورش پخش نشده که چشم اذیت بده، آدم میتونه یه ذره نگاش کنه. دیدم که دوتا خال روی خورشیده، زود آمدم پایین، دست دفتر و کاغذ رو برداشتم و شروع کردم به محاسبه کردن که ببینم زهره و عطارد جایگاهشون فعلا کجاست، تو کدوم برجند. محاسبه کردم دیدم تو همون برجی هستن که خورشید داره طلوع میکنه. فهمیدم که این دوتا خال همون زهره و عطارد هستن، چون جاشون تشخیص دادم، یعنی تشخیص دادم تو کدوم برجند. شمس هم که میدونستم تو کدوم برجی، شمس روشن دیگم، هر روز ما میدونیم تو کدوم برجی. مثلا الان برج اسفندی، خب میدونیم که خورشید در حوت چند دومه اسفند اسفندی؟
24.
حالا فصل های 23 و 25 هرچی هست، 25 اسفنده یعنی در درجه 25 حوت خورشید بعدش روشن هم میشه. کدوم درجه هست؟ الان در درجه 25 حوت، اگر 25 اسفند باشه خورشیده که میدونست در چه درجه بیه. اون زهره و عطارد را محاسبه کردید، اونم که همون درجه هست، فهمید این دوتا خالی که روی خورشیده زهره و عطارد هست. ادعا کرد که من زهره و عطارد رو مثل دو خال روی خورشید دیدم، و بقیه هم این ادعا رو پذیرفتن، گفتن پس عطارد و زهره زیر خورشیده. و به ما ذکره و شیخ از کردم که این عطف بر به مناسبات آخره، یعنی تأکید می شود اون ترتیبی که ما ذکر کردیم، یا تأکید می شود این که سفلیه این زیر خورشیدند، تأکید می شود به آنچه که شیخ و بعض من تقدم از ذکر کرد، که گفت که انهو رع از زهره چشامتن علا و چله است. شامه به معنی خال سیاه بر بدن، خال سیاه بر بدن، یا هر نشانی بر بدن که رنگش مخالف بدن باشد. همچنین نشان سیاه بر روی زمین، همچنین لکه هایی که بر روی ماه دیده می شود. در همین جا ظاهرن یا یه جای دیگه، من در یکی از کتب دیدم که بعضی از بزرگان ادعا کرده که همیشه روی خورشید خال هست. حالا نه که زهره و عطارد خال خورشید باشن، تو خورشید همیشه خال هست و من اینو دیدم او رو داشتن. خب بقیه نپذیرفتن حرفشون، گفتن که خورشید هیچ خالی درش نیست، یه کره بسیطه و همه جا شکل نباخته. بعد از سالها که از این جریان میگذره، گالیله در ایتالیا تلسکوپ اختراع میکنه و به سمت خورشید میگیره، خاله خورشید رو میبینه. او هم ادعا میکنه که روی خورشید خال وجود داره، سیاهی های وجود داره. دیگران باز انکار میکنند و بهش میگن که تو چشم تو سیاهی هست، فکر میکنی تو خورشیده. و بعدها بالاخره دیگران هم این سیاهی ها رو پیدا میکنن و این جای تعجبش، اون کسی که ابتدا این خالها رو دیده با چشم غیر مسلح، بالاخره برش هنریه دیگه، چطوری تونسته ببینه با چشم غیر مسلح اونم تو خورشید رو. خورشید هر چیزی
این
در هر صورت ایشون میخواه از من دیده آره این خالها چی هست، ثابت هم یا متحرک هم؟ مسلم متحرک هم، چون خورشید یک کره سفت نیست. اگر چه قدیم یا فکر میکنن کره سفته، الان مثل هواست، یعنی کره مثل حالت بخار داره، یعنی او یعنی میچرخه دور خودش، میچرخه دور خودش به این معنی که گازهاش جا به جا میشه.
در
برابرات
میگن
خورشید و عرفن مانند خورشید و عرفن مانند ما. بله اونم درسته، البته اگر سندی که میفرمایید قوی باشه. و بعضی هم ادعا نهار رعاها، بعضی ادعا کردن، بعضی هم رعاش کردن. بیجندی میگه ابن باجه اندرسیست، ادعا انه رآها، یعنی رآ زهره رو و عطارد رو، کشامتین علیها، مثل دو خال علیهانی بر خورشید. و سمیا سفلیین لزالج، این دوتا کوکب رو سفلی نامیدن، لزالج یعنی به خاطر همین جهت که زیر خورشیده، به منزله خال خورشید یعنی زیر خورشید. خب تا اینجا ما بیان کردیم که خورشید یاش کجاست، ترتیبش رو معین کردیم، ولی در این که زهره و عطارد روی خورشیدن یا زیر خورشیدن یا یکی روی خورشید یکی زیر خورشید اختلاف داشتیم، ولی تأیید کردیم که هر دو زیر خورشیدن. حالا این دوتا که زیر خورشیدن کدومشون بالاتر و کدومشون پایین‌تر؟ بین دوتا، بین خود زهره و عطارد میخوام بسنجیم. ایشون میفرمد که زهره فوق عطارده، به دلیل که عطارد زهره رو منکسر میکنه، عطارد میشه کاسف، زهره میشه منکسف. و گفتیم هر کاسفی به زمین نزدیکتره، هر منکسفی از زمین دورتره، پس زهره از زمین دورتره و عطارد به زمین نزدیکتره، بنابراین عطارد میشه فلک دوم، از پایین میشه فلک دوم، زهره میشه فلک سوم. اما ماه زیر همه است، به دلیل که همه رو منکسف میکنه، همه کواکب به توسط ماه منکسف میشه، پس معلوم میشه که ماه زیر همه است، زیرا کاسف همه است. و زهره من هما، یعنی از بین عطارد و زهره، زهره از این دوتا فوق عطارد است، لنکساب زهره به عطارد، که زهره میشه منکسف و عطارد میشه کاسف. و قمر تحت الکل است، زیرا کل کواکب منکسف میشن بهی، یعنی به وسیله قمر. خب ترتیب کواکب با این بیانی که گفتیم معلوم شد، معلوم شد که ثوابت فوق همه، بعد زحل، بعد مشتری، بعد مریخ، بعد شمس، بعد زهره، بعد عطارد، آخران قمر. این ترتیب بین نه فلک رو ما داریم که فلک نهم ما نگفتم، فلک نهم فوق هم است، اونو شروع نکردم، از ثوابت شروع کردیم آمدیم کاری. تا حالا دو تا بحث ما مطرح کردیم، یکی این که افلاک نه تا هستند، یکی ترتیبشون اینیشی گفتیم. دو مرتبه مرحوم لاهیجی بر میگرده به بحث در تعدد افلاک که نه تا یا هشت تا یا هفت تا. ایشون میگه که 9 تا حد اقلیست که همه بهش معترفن، احتمال بیشترش رو داریم اما احتمال کمترش رو کسی نگفته. خواجه به صورت احتمال ذکر کرده ولی قبول کرده که هیچکی بیان نکرده. حالا قول خواجه و قول قطب شیرازی که خواجه احتمال داده که 8 فلک داشته باشیم، قطب شیرازی احتمال داده که 7 فلک داشته باشیم، این دو قول را که مقابل این دو احتمال رو اینا خودشون احتمال دادن ولی قائل نشدن، این دو احتمال رو که مقابل قول همه است، ان شاءالله در جلسه آینده باید تحقیق کنیم.